زهوسی دقیقه رسیدیم. دعوتتون میکنم گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
منابع انسانی مهمترین گزاره در تحقق اهداف سازمانی و فراسازمانی است. این مهم در حوزه‌های امنیتی دارای ابعاد و وزن بیشتری است و علاوه بر کارکردهای معمول دفاع ملی، دارای عملکردهای بازدارنده نیز می باشد. موقعیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و فرامنطقه‌ای آن، می طلبد که منابع انسانی کارآمد و ملهم از داشته‌های فنی و مانند آن را به منظور دفاع همه جانبه در ابعاد گوناگون در اختیار داشته باشند. بحث نظام وظیفه عمومی چه در جذب، استخدام و یا آموزش با هدف مقابله با تهدیدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله راهبردهای جریان‌ساز دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. حال پرسش اینجاست که آیا نظام وظیفه عمومی کشور با عنایت به این ضرورت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به خوبی ساختار یافته و ضرورت آن تبیین گشته است یا خیر؟ و دیگر اینکه دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به نگاه پیشرو دارای چه مؤلفه‌ها و گزاره‌هایی است و برای بهبود عملکرد سازمان نظام وظیفه عمومی کشور چه راهکارهایی توصیه خواهد شد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه‌های برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. فرضیه شماره 1: هوشمندسازی یکی از گزاره‌های راهبردی در چارچوب منابع انسانی بوده و این مهم می‌تواند تقویت و ارتقای امنیت ملی و منطقه‌ای را به صورت اثربخش با خود برمغان آورد. و فرضیه شماره 2: این که با توجه به تغییرات گسترده منطقه‌ای و اجتماعی، تغییر ساختار جمعیتی در کشور، بازنگری اساسی و مدیریت شده در فرایند جذب سازمان وظیفه عمومی مورد نیاز است. و در برنامه امروز از مهمان ارجمند جناب آقای دکتر حسین زاهدی، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا، خواهم پرسید که راهکارهای تحول‌زا در راستای ارتقاء کمی و کیفی سازمان وظیفه عمومی کدامند. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده و همراه خواهد شد با موضوع تحلیل و بررسی معافیت‌های نظام وظیفه در کشور. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. اما قبل از اینکه گفتگو رو با مهمان ارجمندمون آغاز بکنم، یادآوری می‌کنم که 30010 35 شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو هست و شما میتونید نظراتتون رو یا سوالاتتون رو منعکس بفرمایید و همچنین شماره تلفن سرقمی 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که شما میتونید راجع به رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و این برنامه که الان میشنوید، یعنی گفتگوی اجتماعی، منعکس بفرمایید و اظهار نظر بفرمایید. یه نکته دیگرم عرض بکنم که ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir در اختیار شماست که از طریق این پایگاه تلرسانی یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراهش شما پخش زنده همه شبکه‌های رادیویی رو در اختیار داشته باشید، یا اینکه بعداً اگر محتوایی رو مورد نیاز بود که مورد بازشنوایی قرار بدید یا اگر بخشی رو نشنیدید در اختیار داشته باشید و بتونید بشنوید. یه بار دیگه یادآوری میکنم www.iranseda.ir. بعد از این مقدمه مفصل عرض میکنم که من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حسین زاهدی، معاون محترم اجتماعی سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا، برنامه امروز گفتگوی اجتماعی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. جناب آقای دکتر زاهدی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه‌تون و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین و از همینجا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت تمامی سربازان عزیز و تمامی همکاران من در نیروهای مسلح وظیفه حفظ و تأمین امنیت کشور رو بر عهده دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب ما راجع به بحث خلاصه جذاب نظام وظیفه عمومی میخوایم صحبت بکنیم که حالا اصطلاحا اگر بگیم نیمی از مردم کشور که حالا فرض بکنیم حالا با تقریب نیمی از افراد در حقیقت جز آقایان هستند، وقتی که میرسن به سنین جوانی و 18 سالگی 19 سالگی باهاش مواجه هستند و به هر حال باید به نوعی با این مسئله روبرو بشن و به اون بپردازن، حالا یا از طریق اعزام یا از طریق معافیت ها که امروز میخوایم بیشتر صحبت کنیم راجبش، که حالا یا معافیت های موقت و تحصیلی و اینها که دانشجویان عزیز ازش استفاده میکنند. اما اگر اجازه بدید یه بازگشت مختصر داشته باشیم به اصل این ماجرای نظام وظیفه و بعد قانونی که فکر میکنم در سالهای اولیه پس از انقلاب حداقل بیش از 20 سال یا بیشتر میگذره که آخرین نسخه ابلاغ شد. فکر میکنم مرحوم هاشمی رفسنجانی اون موقع رئیس مجلس بودن ابلاغ شد این قانون نظام وظیفه، حالا من که نگاه میکردم آخریش که در مرکز پژوهشان موجود بود. راجع به این صحبت بکنیم و حالا قبلتر از اون راجع به تاریخچه و بعد راجع به مسائلی که امروز باش رو
بریم. قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم، یه موضوع رو من حالا لازم هست که خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض بکنم. ما یه بحثی داریم تحت عنوان نظام وظیفه، حالا نظام خدمت سربازی،
بله،
که صرفاً سازمان وظیفه عمومی بخشی از این موضوع هست. خب مستحضر هستین، نظام خدمت سربازی که تأمین کننده امنیت جامعه هست، از بحث سلسله مراتبی که داره، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، سازمان وظیفه عمومی، دولت، مجلس و تمام نهادهایی که به نحوی با بحث بودجه، با بحث امنیت، با بحث حالا بحث‌های نظامی و در این حوزه و حتی نهادهایی که از خدمات این قشر جامعه، قشر زحمت کش جامعه که سربازان هستند بهره میبرند، عملا با این نظام وظیفه و نظام خدمت سربازی درگیر هستند و در این دارن نقش ایفا میکنن، عملا در جرگه این نظام وظیفه و نظام خدمت سربازی لحاظ میشه. حالا ما به عنوان سازمان وظیفه‌می یه بخش کوچکی از این نظام رو بله قطعا ورودی ما هستیم،
درسته.
ورودی هر به قول معروف سرباز و حالا مشمولی که ما اسمشو مشمول میذاریم، افرادی که در شمول مقررات خدمت وظیفه‌می قرار گرفتند ما به عنوان مشمول میشناسیم و ورودی مشمولین ما هستیم و خروجی ما یا کارت معافیت هست، افرادی که در شمول مقررات معافیت هستند یا افرادی که پس از رسیدگی به عنوان سرباز در اختیار نیروهای مسلح، دستگاه‌های غیر نظامی، دستگاه‌های دولتی، نهادهای وابسته به دولت و وابسته به نظام هستند و از سرباز بهره می‌برند، خدمت شما عرض شود که ما ورودی اونها هستیم.
بله.
مطلبی که فرمودید در خصوص حالا بحث خدمت مقدس سربازی، قبل از اینکه به این موضوع، حالا ما بحث نظام وظیفه کشور رو شناختیم، برای نگاه به موضوع خدمت سربازی و نگاه به موضوع نظام وظیفه کشور باید چند تا نکته رو مد نظر داشت. بله. یکی بحث رسالت نظام مقدس جمهوری اسلامی هست که خب عملا بحث تأمین قسط، عدل، استقلال، امنیت و عدالت اجتماعی بر عهده داره.
بله.
در ادامه این بحث رسالت نیروهای مسلح هست که در دل این نظام وجود دارند، بحث تأمین امنیت، بحث استقلال و تمامیت ارضی کشور، بحث انتظام کشور رو بر عهده دارن که بعد از اون ما میایم نقش سربازان رو در نیروهای مسلح در مرحله بعد در داخل این نیروهای مسلح تعریف میکنیم که این عزیزان هم در نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی وظایفی رو بر عهده دارن که بحث مشارکت اینها رو در نیروهای مسلح تعریف میکنه. که ما اگر بخوایم به صورت کلی نگاه بکنیم به بحث خدمت سربازی، باید تمام این موارد رو در نظر بگیریم.
بله.
حالا همونطوری که فرمودین تو بحث دکترین امنیت کشور بر چه اساسی بنا نهاده شده، در حوزه تأمین نیروی انسانی در این دکترین چه موضوعات تعریف شده، که حالا بیشتر این موضوع در موضوعات راهبردی و استراتژیک هست که بیشتر در حوزه ستاد کل نیروهای مسلح و اون راهبردهای طولانی مدت، کوتاه مدت و میان مدتی که تعریف شده برای تأمین امنیت و تأمین نیروی انسانی، موضوع در حوزه نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح است که البته سازمان وظیفه عمومی هم در حوزه خودش در حوزه‌های مختلف پاسخگوی موضوعات هست و نسبت به تبیین این نقش‌های مختلف
تلاش میکنه.
خب موارد خیلی خوبی رو فرمودید. حالا اون تاریخش هم در خلال بحث، حالا چون از اصل بحث نمونیم، اشاره فرمودید ازش استفاده خواهیم کرد. به خوبی تبیین شد این چارچوب در حقیقت به اصطلاح همکاری سازمان نظام وظیفه عمومی با سایر سازمان‌ها. اینطور میخوام ساده شدهش رو بگم، اینکه سازمان نظام وظیفه رو شما فرمودید که یک بخشی از منظومه در حقیقت نظام خدمت سربازی هستش. حالا میتونیم بگیم به عنوان حالا هماهنگ کننده یا یک نقطه کانونی، چون همه موارد به اونجا میرسه دیگه و اون قسمتی که با نفر، نیرو، اون فرد در حقیقت سر و کار داره و ابلاغی‌ها رو اعلان میکنه، اعلام میکنه و جذب میکنه، یعنی فرایندها رو انجام میده، یعنی در حقیقت مجری حالا اصلی در حوزه خدمت سربازی نظام وظیفه است. حالا منبعث از بخشنامه‌ها و قوانینی که حالا ستاد کل مجلس جایی که حالا تصویب می‌کنن، یا اون بحث حقوق که چند سالی یه خورده داغ شده، مثلا دولت باید اختصاص بده، مجلس باید تصویب بکنه و اینا. این از این جهت که همه نکات متوجه نظام وظیفه نیست. مثلا اگر حالا در طول بحث گفتیم خب اینجا قرار شد حقوق مثلا 7 میلیون بشه، چرا شد 5 میلیون و اینجور چیزها، بخشش متوجه نظام وظیفه است، بخشش متوجه نظام وظیفه نیست. حالا به این قسمت هم رسیدیم، شما خواهید فرمود. و نکته دیگر هم به اصطلاح ترسیم کردید که از جای دیگه‌ای حالا تو سطح راهبردی دیده میشه که اصلا چه کار باید کرد، تأمین نیروی دفاعی از کجا باید بیادش، حالا یا به صورت عضوگیری جذب و موارد اینه، یا اینکه نه به صورت استفاده از سربازان عزیزه و یا سرریز در حقیقت توانمندی سربازان رو به بخشای کشوری، حالا به تعبیر من یا لشکری، حالا ارائه بدیم، یا مثلا امریایی که صادر میشه یا نخبگان و اینها. خب حالا میخوایم وارد بحث‌های ریستر بشیم، هر جا که لازم بود حالا شما نکات کلی رو بفرمایید.
از کجا قبل از اینکه حالا ورود کنید بله، حالا صحبت از تالی رو یه اصلاحی بکنم. خطاب ما سازمان وظیفه عمومی هست، چون من اولش توضیح دادم که نظام وظیفه چی هست. خطاب به ما خطاب سازمان وظیفه هست، چون باز نظام وظیفه رو ذکر بکنیم میشه اون مجموعه کلی.
بله.
سازمان وظیفه عرض کردم
یکی از سازمان‌های فراجاست دیگه،
یکی از سازمان‌های فراجاست که مسئولیت رسیدگی به امور مشمولین
بله
قبل از ورود به خدمت رو داره و تعیین تکلیف اونها و معرفی سربازان به یگانهای خدمتی رو داره که در بستر اون خیلی موضوعات معافیت، توزیع نیرو و سایر موارد بله گنجونده میشه.
خیلی متشکرم. یه نکته‌ای رو اشاره کردید، شاید این بخش خوبی باشه برای ورود به مثلا مقوله معافیت که یکی از بحث‌های اصلی نشسته امروز ماست. شما فرمودید که در حقیقت نظام وظیفه، حالا منم این تعبیر رو داشتم که مجری قوانین و در حقیقت اون بخشنامه ها و حالا سازوکاریه که تو اون نظام تنظیم میشه و به سازمان وظیفه عمومی در حقیقت ارجاع میشه، سازمان وظیفه عمومی.
بله.
حالا ما میتونیم این مطالبه رو داشته باشیم که در آینده، یعنی سوال پیشروی خورده، سازمان وظیفه عمومی به عنوان تنظیمگر یا کمک تنظیمگر هم باشد؟ یعنی چطور؟ مثلا ستاد کل نیروهای مسلح معمولا میاد میگه که معافیت حالا تنظیم میکنه و حالا مجلس هم ظاهرا باید صحه بگذاره بهش و قانون بشه و اینها، ولی ستاد کل رو میشناسن معمولا به این که آقا اعلام شد مثلا معافیت ها یا خرید سربازی و موارد این چنین. آیا نظام وظیفه میتونه نقشش رو وقتی به نحوه در حقیقت کامل و با کمال در حقیقت ممکن اجرا بکنه، خروجی های خودش رو و گزارشات در حقیقت هدفمند خودش رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که ستاد کل ببینید آمار اینجا دست منه، من دارم ورودی ها رو میبینم و خروجی ها رو دارم میبینم، من با این موارد در حقیقت صف یا در حقیقت کف عملیاتی این کار دارم کار میکنم، شما این موارد رو ببینید، من پیشنهادیه هام این هاست، الان چنین سازوکاری وجود داره یا ستاد کل رو اصلا خودش اقدام میکنه؟
ببینید تو صحبت اولیتون فرمودید ما مقررات و قانون خدمت وظیفه عمومی خب قبل از دوران انقلاب و دوران جمهوری اسلامی هم این قانون وجود داشت، قانون خدمت وظیفه عمومی، و همطور که فرمودید اولین قانونی که اصلاح شد سال 63 بود که ابلاغ شد و آخرین اصلاحیه این قانون 22/8/90 بود. ما در تاریخ 22/8/90 مجلس مجدداً یه بررسی و یه بازنگری و یا بازمهندسی رو در قانون خدمت وظیفه عمومی انجام داد.
خروجیش چی بود اون موارد؟
بله قوانین اصلاح شد، بخشی از اون در بخش معافیت ها حالا هدفمندتر شد، در بخش فصلبندی که اتفاق افتاد، بحث بکارگیری در دستگاه غیر نظامی، بحث کسر خدمت ها، بحث مدت خدمت، اینکه اختیار تعیین مدت خدمت در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده شد که با توجه به یک موالید یا میشه گفت اون آماری جامعه آماری که وجود داره از متولدین سالهای گذشته که ما تحت عنوان موالید سالهای گذشته ذکر میکنیم که به سن خدمت سربازی رسیدن 18 سال تمام، بحث نیاز نیروهای مسلح، جایگاه های شغلی که تعریف شده در نیروهای مسلح و همچنین نیاز روز جامعه، ممکنه در دورانی تهدیدی جامعه رو مرزهای کشور رو تهدید بکنه، ممکنه نه، شرایط کشور خیلی شرایط آرومی در زمان صلح باشه، نیاز نیروهای مسلح حالا برآورد میشه و متناسب با اون مدت خدمت دوره ضرورت مشخص میشه. خب مستظر است این خدمت بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی 30 سال هست.
بله.
ما 2 سال دوره خدمت دوره ضرورت داریم.
بله.
که همین چیزی است که حالا ملموس هست برای مردم. در دوران صلح ما 24 ماه رو داریم که این امکان به ستاد کل نیروهای مسلح داده شده که این میزان کم و زیاد بشه. دوره ذخیره و احتیاط رو داریم. دوره احتیاط 8 سال است، دوره ذخیره اول 10 سال و دوره ذخیره دوم 10 سال که این الحمدلله تا الان کشور نیازی به این دوره ها نداره. البته خب در کشورهای دیگه هم همچین موضوعی وجود داره، بحث فراخوان هایی که دارن، بحث دوره های ذخیره و احتیاطی که تعریف شده. اما چیزی که ملموس هست دوره ضرورت هست که اون 2 سال و یا 24 ماه است که این اختیار داده شده و ستاد کل هم از این اختیار استفاده میکنه. خب مستظر هستین بر اساس پیشنهادی که ستاد کل نیروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا داده شد، این مدت اخیراً شاید کمتر از 1 ماه هست که این مدت کاهش پیدا کرد و به شکلی هدفمند شد. افرادی که در مناطق عملیاتی یا مناطق مرزی، اون چیزی که حالا مصطلح هست، به کارگیری میشن به صورت غیر بومی، حتی این مدت تا 14 ماه هم کاهش پیدا کرد. یعنی افرادی که در مناطق مرزی هستن با توجه به نوع ماموریتشون، سختی مسافت و محل سکونت، نوع ماموریت هایی که دارن، حتی این مدت به 14 ماه کاهش پیدا کرد.
جدول این کجاست؟
این داخل سایت ما هست، میتونن دوستان مراجعه بکنن. سایت وظیفه police.ir،
وظیفه بدون اچ دیگه، یعنی
با اچ
وظیفه
.police.ir.
اینجا میتونن آخرین اخبار
این پایگاه اطلاع رسانی مون هست.
بله.
ما یه پایگاه اطلاع رسانی دیگه داریم تحت عنوان پایگاه فرهنگی سرباز که اونم در اختیار سازمان وظیفه عمومی هست که اون هم وظیفه .ir هست. اونجا میتونن
با اچ دیگه، وظیفه با اچ انتهاش،
اونجا میتونن مراجعه بکنن. در قالب فضای مجازی و حالا سکوهای اطلاع رسانی که هست، حالا در پیام رسانه ایتا، سروش، روبیکا، دو تا کانال فعال ما داریم. یکی کانال خبر سربازی هست که دوستان میتونن مراجعه بکنن، سروش، ایتا و روبیکا. در و بحث پایگاه فرهنگیمون هم کانال خبردار هست. کانال خبردار هم در فضای مجازی سروش، ایتا و روبیکا فعال هست که عزیزان میتونن عضو بشن در این کانال. آخرین اخباری که منتقل بشه، آخرین اتفاقاتی که در این حوزه خدمت وظیفه عمومی اتفاق بیفته در این کانال ها بارگذاری میشه. موضوعات آموزشی هم حتی ما لحاظ کردیم، بحث ماشنگرافی، بحث اینفوگرافی، بحث عکس نوشته، بحث اخبار، مصاحبه، مستند، تمامی موارد در اونجا هست. عزیزان میتونن بهره برداری کنن، آخرین اطلاعاتو کسب.
شناسه کاربریش در آیدیش همونطوری که
اسم خبر سربازی
همونطوری نوشته.
بله. ولی برای کانال خبردار @ وظیفه _ IR،
چون به هر حال این فارسی ها رو که سرچ میکنید، جستجو میکنید، ممکنه یه دم حالا بخوام موازی.
بله داریم ما افرادی که استفاده میکنن. بله. از این موضوع. بله اطلاع رسانی ما مشکلی نداریم،
درست باشه اشکالی نداره،
درست اطلاع رسانی میکنه ما مشکلی نداریم، اما سوء استفاده یا حالا
خبر غلط
مورد تایید ما نیست.
بسیار حالا البته یه پیشنهاد هم میشه، مثلا اون تیکای رسمی رو میشه گرفت برای اینها دیگه، یعنی مثلا اگه زیرش بخوره که مثلا وابسته به سازمان.
بله، بله.
میشه با این نامه‌نگاری
پیشنهاد رسمی هم هست. ما هست. بله هستش الان تیک آبی رو استفاده، تیک آبی هم داره. بله. تو سروش خوب. که مراجعه بکنید حتی تو پیام رسان سروش تو ویترینش هم هستش.
بسیار خوب، متشکرم از این بابت که بالاخره خب چیزیه که در یک برهه عزیزان ما باهاش روبرو هستن، ممکن الان خیلی درگیر بشم میگه حالا برم ببینم، یه اشتباه نره یک مسیر رو
بله.
کسی هم شیطنت نکنه از این جهت بودش. خب نکات خوبی رو فرمودید، حالا راجع به بحث اطلاع رسانی که خب شما هم تو حوزه معاونت اجتماعی دارین زحمت میکشین، از سازمان وظیفه عمومی فراجا صحبت میکنیم، خب یک نمونهش همین سایت، حالا منظورم بحث روابط عمومی نیست، اینکه به هر حال معمولا توی فراجا معاونت های اجتماعی تولیدات فرهنگی و حالا آموزشی نمیخوام بگم، ولی اون که در حقیقت مردم برسه به اون کاربر نهایی برسه رو معمولا تا اونجا که من میدونم پیگیری و راهبری میکنند.
ما حالا از ادامه این بحثی که خدمتتون داشتم عرض میکردم که حالا
بله.
به بحث اطلاع رسانی رسیدیم، اون بحث اصلاح مقررات بود که داشتم خدمتتون عرض
میکردم. بله میفهمید تا 14 ماه رسیده بود.
یکی از موضوعاتی که تو اون اصلاحیه اتفاق افتاد اون مدت خدمت بود که اختیارش به ستاد کل داده شد و ستاد کل میتونه متناسب با شرایط اینو تنظیم کنه و سایر موارد دیگه در حوزه تحصیل.
یعنی 22 آبان که الان نزدیکش هم هستیم در سال 90 اصلاحیه‌ای
بله این اختیار رو
که یکی از اونها بله. یکی از مفادش این بود که اختیار رو به ستاد کل دادن و بله. امسال مثلا ستاد کل پیشنهادیه رو ارائه کرد و
شاید چند سال پیش این اختیار استفاده شد، مدت خدمت افزایش پیدا کرد به مدت 24 ماه و حالا اون بحث بومی و غیر بومیه که بحث 21 ماه مطرح شد. حالا این یکی از موضوعات بود در حوزه تحصیلی ما داشتیم،
ولی مصوبات میون کلامتون مصوبات ستاد کل رو باید در حقیقت تنفیذ بشه توسط رهبری یا اینکه نه فقط اعلام میشه؟
برخی موارد نیاز هست به کسب اجازه و اذن از فرمانده کل قوا، برخی نه در امور اجرایی هست ستاد کل خودش رأسا ورود پیدا میکنه و ابلاغ میشه و حالا در موارد آیین‌نامه و دستور العملش توسط سازمان وظیفه عمومی نوشته میشه، متناسب با اون برخی توسط وزارت دفاع نوشته میشه
و این سه ماهی که اخیراً کم شد
بله تنفیذی از جانب فرمانده معظم کل قوا اتفاق افتاد و موضوعات دیگه در حوزه تحصیلی در حوزه کفالت که این تو این اصلاحیه وجود داشت.
بله
در حوزه بازخوردگیری هم خود ستاد کل نیروهای مسلح در این حوزه ورود پیدا میکنه، هم مشاوره هایی که توسط سازمان وظیفه عمومی با توجه به ارتباطش با جوانان و حالا جامعه هدف بازخورد موارد هم توسط سازمان وظیفه عمومی قطعا منتقل میشه.
اصلا که گفتم یک بخشش بازخورد بله. دیگه منتقل میکنه ستاد
بله.
کل
بله.
برای تصمیم
ستاد
گیری
کل منتقل میکنه، مشاوره میده، حالا دیگه تصمیم گیری با ستاد کل هست که کدوم موارد رو با توجه به بازخوردی که از جامعه میگیره، از سازمان میگیره، از نیروهای مسلح میگیره، از مجلس میگیره
بله.
نسبت به اصلاح اون اقدام میکنه، ولی قانون اصلی خدمت وظیفه عمومی قانونی هست که توسط مجلس تهیه میشه، توسط مجلس به تصویب میرسه و توسط شورای نگهبان تایید میشه و جهت اجرا ابلاغ میشه.
بله. خیلی متشکرم از شما و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهار شنبه ساعت 13:30 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که تقدیم حضورتون میشه با موضوع تحلیل و بررسی معافیت های نظام وظیفه در کشور، با همراهی کارشناس ارجمند و مهمان گرامی جناب آقای دکتر حسین زاهدی، معاون محترم اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا. در میانه گفتگومون هستیم و جناب آقای زاهدی فرمودن نکاتی رو راجع به سازمان نظام وظیفه و تعریفی که در حقیقت از نظام خدمت سربازی میشه و مؤلفه‌هایی که داره که یکیش هست سازمان نظام وظیفه عمومی و ستاد کل و دولت و مجلس و بقیه هم مشارکت دارند و تاثیرگذاری های متقابل بر هم دیگه و مواردی هم راجع به چرایی در حقیقت خدمت سربازی و مدت خدمت سربازی و چگونگی کاهش اون و اختیاراتی که به ستاد کل داده شده راجبش صحبت کردیم. اما راجب چرایی خدمت سربازی مثل که یه نکته ای را میخواستیم شما بفهمید.